رفتن اون ور یه دریایی. حالا یا نیل بوده اون دریا، یا که اشکالی هم نداره، گفتیم اشکالی هم نداره که به نیل بگیم دریا به دلایلی که آوردیم، یا به قول بعضیا دریای سیاه بوده، ولی برید ببینید دریای سرخ بوده، دریای سرخ بوده، حالا سرخ و سیاهش شما تفکیک بدید، دریای سرخ بوده، ولی برید ببینید کدومی که از اون دریاها هستش که از مصر که برید اون ورش یک بیابانیه. مثلا علی حالن قرآن میگه اینو وارد یک بیابانی شده. حالا یه بیابانی با تکرار میکنم و خلاصه میکنم چون میخواییم بریم برای نماز. از دریا عبور کردن، به چشم خودشون دیدن که فرعون اونجوری شد و اینها از کف دریا عبور کردن، حالا وارد بیابانی شدن. خیلی خوب، انتظار دارید به موسی چی بگند؟ یکی از اولین حرفایی که تو این بیابان به موسی بزنن چه باشد؟ بگید چی؟ خوبه، نه اشکالی نداره، راست میگی، راست میگی. دیگه بگی
سوالی از شوکه شدن، سوالی بعد شوکه شدن
خوبه. دیگه بگی. البته شما دارید تقلب میکنید، چون که همش مدل بنی اسرائیل تو ذهنتونه. حالا یه ذره فرض کنید مثل آدم بخوان فکر کنن، نه مثل بنی اسرائیل. اون وقت انتظار چی دارید؟ آفرین. دیگه دیگه ولی بذارید و خیلی سوالای دیگه، بله، و خیلی مسائل دیگه، از جمله همین که خیلی جالبه. شما به خاطر حالا اینکه میدونید دست من بازه و قبلا هم قرآن رو خوندید و میدونید ما با چه موجوداتی طرفیم، سوالای بسیار معقول دیگه ای که وجود داره رو اصلا بهش توجه نمی کنید. مثلا اینکه خب بعد از حادثه به این مهمی واقعا جا داره از سوالات معنوی تری هم بحث به عمل بیاد، یا حتی دست کم سوالات کنجکاوانه تری که ای موسی مثلا این چی بود ما دیدیم، این رب ما که ما را آزاد کرد، ما را از این دریا عبور داد، ما چیکار باید بکنیم در قبال اون، حالا تکلیفمون چیه، حالا وظیفمون چیه مثلا. و واقعا این انتظار عجیبی نیست. اما چرا این سوالا نیست؟ به خاطر اینکه این سوالا همه به خاطر درجه ای از عقلانیته که شما میدانید، حالا دیگه میدونید که بنی اسرائیل فاقدش بودن. من اینجا یک روایتی رو براتون میخونم، از المیزان، روایت از در تفسیر قمیه در ذیل آیات سوره بقره. میگه وقتی موسی وقتی موسی بنی اسرائیل رو از دریا عبور داد، در بیابانی وارد شدند. حالا ببینید تعبیر، یعنی حرف اینا با موسی، ای گفتند به موسی، گفتند ای موسی تو ما را در این بیابان خواهی کشت. خیلی مهمه برای فهمیدن طرز فکر بنی اسرائیلی ها، برای این که ما را از آبادی به بیابانی آورده ای که نه سایه ایست، نه درختی و نه آبی. همینجا متوقف بشیم، طرز فکر این جماعت رو بذاریم تحلیل کنیم. اولین نکته‌ای که به ذهن آدم میاد چیه؟ غلبه باورهای روانی. همچنان ها؟ اومدیم توی بیابون، نه آبی هست، نه درخت، نه چیزی، پس ما میمیریم. معنی دیگه‌ای در این نداره؟ غلبه باورهای روانی. این نکته اول. باز توجه کنید، با اینکه موسی کنارشونه و بهش ایمان دارن، چنین نقطه ضعفی در طرز فکرشون هست. یک. دو،
اینکه اساساً مسئله ای به نام اینکه بخوان با موسی ریچک بکنن که وظیفه ما در زندگی چیه، هدف ما در زندگی چیه، چی کار باید بکنیم، براشون وجود نداره. و نکته مهمتر از همه این که دین براشون همچنان در حکم یک ابزار برای زندگی دنیاست، نه در حکم یک هدف برای زندگی دنیا. اگر دین براشون هدف بود، دغدغه اصلیشون نبود که موسی خواهی مرد، دغدغه اصلیشون بود که موسی هدف چیه، در راه این هدف میخوایم قراره بمیریم، هم بمیریم، ما بنده خدا هستیم. خوب متوجه هستی چی میخوام بگم؟ ما بنده خدا هستیم، اگه قراره بمیریم باشه بدونیم برای چی باید بمیریم، حکم چیه، تکلیف چیه، دستور چیه، هدف ما در زندگی چیه. اصلا این حرفا دین رو قبول دارن، ولی در ذیل خواسته های دنیایی. این همون علامت دیگه ای از بیماری که با دائم بهش اشاره میکنیم. یعنی دین براشون فلسفه زندگی نیست، دین براشون یک ابزار زندگیه، دین براشون همه زندگی نیست، دین بخشی از زندگیه. مستقل از دین، مستقل از خدا، مستقل از موسی، مستقل از همه اینها چیزهایی براشون موضوعیت داره، هدفه، معنا داره. اینا چیزهایی که من از این تعابیر میفهمم. شما چیزی هست که بخواد اضافه کنید بهش؟ همینطوره. و چیز وحشتناکترش پرتوقع بودن این جماعته. موسی تو ما رو خواهی کشت. میدید چقدر طلبکارن؟ یعنی تسلیم موسی نیستند، طلبکار موسی. من همش ریفر میدم شما رو به اینکه یادتون بیاد اینا از چه صحنه ای عبور کردن، از دریا عبور کردن. و فرعونیا که اینها رو یستحیون نساءکم و یذبحون ابناءهم، با اون لشکر بزرگ جلوی چشم اینا تو دریا غرق شد و اینا آزاد شدن از چنگال فرعون. حالا در این موقعیت هنوز از موسی چی هن؟ طلبکارن به جای اینکه تسلیم موسی باشن. فرمایش شما هم همینه. در واقع ورژن دیگری از همونی که دین برایش فقط یه ابزار برای زندگی دنیا فقط تازه. آفرین. اینا همه نگاه خدا ابزار انگاری یا دین ابزار انگاریه که ما گفتیم در میان بنی اسرائیل شدیداً رواج داشت و طبیعتاً در میان ما هم وجود داره. دیگه چی به نظرتون میاد در این قصه، در این مکالمه؟
نداشتن یک هدف بالا.
خب اینو که من هم اشاره کردم دیگه، گفتم دین براشون هدف نبوده، فلسفه زندگی نداشتن. خوبه، خوبه، خوبه. دیگه مثلا بگو ده از حرف شما درسته. اتفاقا دوستتون همین مثال رو زد، اتفاقا همین مثال رو زد، گفت ما همین جوریم. اتفاقا من میخوام بگم دقیقا حرف شما درسته، فقط باید چشم بصیرت بینمون رو باز کنیم تا ببینیم ما چقدر شبیه بنی اسرائیلی هاییم.
جامعه بشری
و جامعه بشری. بله بله بله. نه حالا ما فعلا ولی داریم روی این فوکوس میکنیم دیگه. یعنی مثلا راحت بگم وقتی من میگم که دین برای اینها هدف زندگی نیست، شما چند نفر همین الان در میان مسلمان ها میشناسید که دین براشون هدف زندگیه؟ وقتی میگم دین فلسفه زندگی نیست براشون، خدا وکیلی شما چند نفر میشناسید که دین فلسفه زندگیشون باشه؟ همین الان اصلا تو همین کلاس ما. بله کاملا حق با شماست. بله
میتونیم اینو این نتیجه رو بگیریم که این شرایط طبیعی و نرمال جامعه بشری.
حالا
انسانیت توی جامعه بشری هم یعنی اون هویت جمعی که بران در مورد صحبت کردیم، یعنی هویت جمعی بنی اسرائیل به این تعلق میگیره که این شکلی هست، ولی این معنیش نیست که توی اونها یه خواصی وجود ندارن که اینا خیلی خوب میفهمن.
نه اتفاقا اون خواص هم وجود دارن و خوبم میفهمن. حالا به اونا میرسیم. من راجع به اونا من که همون اشاره هم کردم، گفتم در فتنه سامری هم همه گمراه نشدن، عده‌ای موندن در کنار هارون و در جاهای دیگه هم اتفاقا قرآن به اینا اشاره میکنه. بله بله. نه من اینجا قصدم به اصطلاح فوش دادن به بنی اسرائیل نیست، برعکس قصدم این استش که ما از داستان بنی اسرائیل تحلیل کنیم ببینیم قرآن میخواد چی رو به ما بفهمونه. اینم که شما میگید نرمال، من حالا اگه یک لغت فقط میخواید بگید با لغتش مشکلی ندارم، آها، ولی مطمئنن این چی دیگه که قرآن داره با گفتن اینها داره سرزنش میکنه همه کسانی که
قرآن بشر رو سرزنش میکنه.
خب باشه اشکال نداره، پس به این معنا یعنی وقتی سرزنش میکنه یعنی میخواد بگه این موقعیت موقعیتی که در شأن شما نیست و باید از این موقعیت بالا بیایید. حرف اینه. حالا شما اسم اینو میخواد بذارید نرمال یا هر چی که میخواد بذارید مهم نیست.
چطور فرق می‌کنه تو رفتارمون؟ چون که اینو نرمال جامعه بشری دور بشه.
خب.
نرمال جامعه بشری بدونیم یا اینکه نه تصورمون باشه که یک جماعتی اینجوریه تا بعدی ممکنه اینجوری نباشن، توی رفتاری که می‌خوام انجام بدیم در قبال این شرایط فرق می‌کنه.
خب باشه. حالا ما که هنوز اصلا به فکر رفتار نبودیم. ما فعلا داریم پدیده رو باز می‌کنیم. بله حتما همینطوره. در واقع شما حرف خوبی میزنید، ما این بحث رو توی سوره ناس هم گفتیم. اصلا شما وقتی که قبول میکنید که با یک موجودی طرفید که در دلش وسواس خناس قرار داره، این به شما میگوید که واقع‌بین باش نسبت به این موجود. یادتون میاد تو سوره ناس هم داریم و به همین دلیله که من در کتاب در کتاب روایت فقیه تعمد دارم که با سوره ناس این بحث رو آغاز کنم. یعنی میخوام همه این حرفا رو اونجا بزنم و بعد در روایت فقیه صحبت بکنم. بله من با شما موافقم، ولی الان این موضوع زیاد به خود بحث ما ناظر نیست. ما میخواییم بگیم که پدیده‌ای که بنی اسرائیلی ها قرآن تأکید داره که باش مواجه بودن، این پدیده است که دین فلسفه زندگی اونها نبوده ولی باید باشه. دین ابزار زندگی دنیا براشون محسوب میشده و نباید محسوب میشده. توجه میکنید؟ دین باید در تمام زندگیشون حاضر و ناظر می شده و اینا زیر بارش نمی رفتند و اینا همین نقطه ضعف. امروز هم شما ببینید کسانی که همین نقطه ضعف ها رو دارند و اگر بسیاری در جامعه شما همین نقطه ضعف ها رو دارند، اولین به اصطلاح پیشبینی که شما ممکنه با کمال ذکاوت انجام بدید اینه که میگید من باید با این حساب، اگه ما خیلی مردم مشابه اینان، باید منتظر یه چیزی از نوع فتنه سامری باشیم. مثلا این هم یه تجریگیریه دیگه. قرآن داره میگه آقا اینا اینجوری شدن و اینجوری شد. اگر واقعا شما قبول دارید که ما هم اینیم، یعنی یک کسی مانند موسی آمد یک فلسفه زندگی به ما عرضه کرد که حقیقتا امام خمینی این کار کرد. حقیقتا این کار کرد. واقعا فلسفه زندگی عرضه کرد. شما اسلام های امام خمینی رو ببینید. تأکیدی که روی اسلام داشت ببینید. تعریفی که از اسلام ارائه میداد ببینید. اینا رو واقعا مثل که موسی یک فلسفه زندگی ارائه کرد و دین رو در یه همچین جایگاهی نشوند. اگر ما قبول داریم که ما خیلی شبیه بنی اسرائیلی هستیم، قاعدتا باید منتظر باشیم. اصلا باید منتظر باشیم یعنی باید بتونیم پیش بینی کنیم، نه پیش بینی زمانی، پیش بینی از اون اینکه به قول همون شما نرمالش همینه که یه همچین فتنه‌ای مثل فتنه سامری رو منتظر باشیم اتفاق خواهد افتاد. اینم یه حرفه. خب نه بله منتها یه نکته اینجا هست که این مسائل بنی اسرائیلی ها همیشه وجود داشته، اما منتهی شد به فتنه سامری و قتل 14,000 نفر حداقل. یعنی ما نمیتونیم بگیم که خب این که همیشه هست و همیشه نه، بله همه اینا هست، ولی یه جایی کار بالا میگیره. این باروت همینجا هست، یه جایی باروت منفجر میشه. یعنی ما در قضیه فتنه سامری حالا خواهیم دید شوخی نیست. حالا بذارید برسم. میتونید باور کنید موسی خرف هارون رو بگیره بذارش سینه دیوار؟ با اینقدر عصبانیت میتونید تصور کنید؟ بعد چنان نفرینی بکنه. حالا من ببینید، هی میخواد من وارد فتنه سامری کنید، من نمیخوام وارد شم، میخوام به موقعش وارد شم. ما الان داریم زمینه ها، خیلی خوب میگید شما، ما الان داریم زمینه های فتنه سامری رو بررسی میکنیم. بعد به هر حال ولی اینو میخوام بگم که فتنه سامری اتفاق بسیار بزرگیه، خیلی اتفاق بزرگیه، که موسی برمیگرده میبینه دیگه رسما دارن گوساله میپرستن به اسم موسی. این اتفاق کوچیک نیست و ما نمیتونیم بگیم که خب میگه همیشه بوده زمینه هاش. بله زمینه هاش بوده، ولی ما ناگهان با یه حادثه خیلی گنده مواجه میشیم، حادثه‌ای که عکس العمل خیلی گنده‌ای رو هم از موسی به ارمغان میاره. نفرین، قتل. حالا میخواد لغت قتل عام به کار ببرید، نمیدونم چه لغت. واقعا خیلی اتفاق بزرگی میفته بعدش. دعوای موسی با هارون، تبری موسی از بنی اسرائیل، دیگه نه من نه شما. و البته بعدش هم بخشیدنشون بعد از مجازات هایی که میکنه. و بعد از این همچنان باقی موندن این ریشه ها. شما میبینید این، من در سوره نمل گفتم این ریشه ها باقی میمونه تا زمان داوود، حتی تا زمان عیسی ابن مریم، اشاره کردم در بحث‌های قبلی. و به قولهم و ظلمهم علی مریم بهتانا عظیما، و به ظلمهم و به کفرهم و قولهم علی مریم بهتانا عظیما. دیگه تا زمان عیسی مسیح نه، تا زمان یهود پیغمبر نه، تا همین الان در میان امت اسلام هنوز زمینه هاش باقی میمونه. اما این زمینه ها گاهی تبدیل به یک حادثه خیلی گنده میشن. ما در وقتی وارد فتنه سامری بشیم و حادثه گنده هم سعی میکنیم ببینیمش. خب این زمینه ها که همیشه بود، ولی چه شد در فتنه سامری و چه شد که موسی همچین برخوردی کرد با قضیه؟ توجه کردی عرض من رو؟ بله. ساعت چند دکتر؟ نشده از آن؟ کی از آن میشه؟ دیگه ما برای خب همین الان دیگه از آن میشه. خیلی خوب. خب من فقط اینو بگم و بحثو همینجا قطع کنم. فقط اینو بگم که خب اینا آمدن پیش موسی و گفتن این حرف رو، بنابراین ما این خصوصیات رو در میانشون میبینیم، درسته؟ اما چه اتفاقی افتاد و در بعد اون اتفاق چه اتفاقی افتاد؟ خیلی ساده است. من دنباله همین روایت رو براتون بخونم. قرآن هم همینو میگه، میگه بله خب این حرفشون از قضا حرف غلطی نبود، درسته که این طرز برخورد نشانه ضعف اونها بود، ولی خداوند هم انقدر ظالم نبود که اینا رو از چنگ فرعون در بیاره تو بیابون سقطشون کنه. چه شد؟ ابری بر بالای سر اونها آمد و دائما جلوی خورشید رو میگرفت که اینا از گرمای خورشید تو اون بیابون مصیبت نبینند. من و سلوا بر اینها نازل شد، مائده آسمانی. روایات میگه اون ابری هم که اومد بالا سرشون، نه میبارید که اینا خیس بشن و سرما بخورن و نه خشک بود که فایده نداشته باشه. یه رطوبت کافی، به تعبیر من یه رطوبت کافی رو بالای سر اینا همیشه ارمغان داشت. تو بیابون آب نداشتن، موسی سنگشو مینداخت و با عصا به اون سنگ میزد، 12 چشمه میجوشید. فم بجسد من حسنت من حسنه اشرت بخوند آیه رو من، بله همین که گفتن. و در آیات دیگه ای هم که میگه 12 چشمه میجوشید و اینا طوایف مختلف بنی اسرائیل از چشمه این آب استفاده میکردن. پس مائده، من از این جالبتر بگم، اتفاقی که افتاد میانه اینها این بود، در اون بیابان براشون خوردنی، نوشیدنی و پوشیدنی، یعنی چیزی که سایه افکن باشه، از آسمان نازل میشد. حالا من جلسه بعد اگر لازم بود خصوصیات این من و سلوا رو براتون میگم که روایات گفته چجوری بودن، چه شکلی بودن، چه جور غذایی بودن. یه غذایی بودن، یکیشون منش فکر میکنم یه چیزی بوده شبیه عسل. سلوا هم یه چیزی بوده حالت پروتئینی داشته، به اصطلاح مثل گوشت پرنده بوده. روایات ویژگی ها اینها رو بر ما توصیف میکنه. آبشون هم که تأمین میشد با چشمه ای که موسی به سنگ میزد تو بیابون. ابرم که بالای سرشون بود. و اینها همه اینها رو به چشم می‌دیدند. جلسات بعد خواهیم گفت که چه بود در درون اینها که عاقبت آمدن گفتن چی؟ یا موسی لن نصبر علی طعام واحد فدعلنا بی انصافا، نگفتن ربنا. من تو این قضیه این که میگفتن موسی ما رو میکشی تو این بیابون، یه چیز دیگه ای هم که شما کاملا میبینید غایبه در اندیشه اینا، توحید ربوبیه. حتی نگفتن خدا ما رو در این بیابون میکشه، اونجا هم میگن فدعلنا، نگفتن ربنا، فدعلنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها، که حالا من اون رو بعدا توضیح خواهم داد. خیلی قصه شنیدنیه. یعنی ببینید محدودیت حس و محدودیت دیدن به چشم تا کجاست. به چشمشون میدیدن که غذای آسمانی میومد، به چشمشون میدیدن که سنگ میشکافت و آب جاری میشد، به چشمشون میدن که یه ابر بالای سرشونه. اما وقتی که اون مبانی فکری درست نشده باشه، مستعد این وضعیت هست. اگر این وضعیت ها رو خوب تحلیل نکنید، امکان نداره بتونید فتنه سامری رو بفهمید. اگر ریشه های فکری بنی اسرائیلی ها رو متوجه نباشید، نمیتونید بفهمید چه اتفاقی افتاد که موسی اینقدر درآشفت و چرا دیگه خودشون ناچار دید که چنین برخوردی بکنه. امکان نداره. فتنه سامری خیلی ماجرای مهمیه، خیلی ماجرای مهمیه، واقعا فصلی از زندگی موسی است. تقریبا بعد از فتنه سامری دیگه اتفاق مهمی در زندگی موسی نیفتاده به این معنا. یکی از آخرین اتفاقات زندگی موسی است. حالا البته گفتم کرونولوژی این اتفاقاتی هم که میان بنی اسرائیل افتاده خیلی معلوم نیست، ولی به هر حال فتنه سامری یکی از بولدترین، یکی از پررنگترین اتفاقاتیه که در زندگی موسی افتاده و ما واردش میشیم. من همه این حرفا رو دارم میزنم، از آن شده دکتر؟ همه این حرفا رو دارم میزنم تا فتنه سامری رو بهتر و بهتر بفهمیم انشاءالله. اجازه بدید من سخنم رو با غزلی از حافظ به پایان ببرم. دیگه توضیح هم دربارش نمیدم، به عنوان غزل پایانی کلاس. جانا تو را که گفت که احوال ما مپرس، بیگانه گرد و قصه هیچ آشنا مپرس. زانجا که لطف شامل و خلق کریم توست، جرم گذشته عفو کن و ماجرا مپرس. من ذوق سوز عشق تو دارم نه مدعی، از شمع پرس قصه ز باد صبا مپرس. هیچ آگهی ز عالم درویشیش نبود، آن کس که با تو گفت که درویش را مپرس. از دلق پوش صومعه نقد طلب مجوی، یعنی ز مفلسان سخن کیمیا مپرس. در دفتر طبیب خرد باب عشق نیست، ای دل به درد خو کن و نام دوا مپرس. نقش حقوق صحبت و اخلاص و بندگی از لوح سینه محو کن و نام ما مپرس. ما قصه سکندر و دارا نخوانده ایم، از ما به جز حکایت مهر و وفا مپرس. حافظ رسید موسم گل معرفت مگوی، دریاب نقد وقت و ز چون و چرا مپرس. و الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله. من یک بار دیگه بر خودم لازم میدونم که حضور به موقع شما رو تشکر کنم و از آقای دکتر احدیان تشکر کنم، به هر حال به خاطر این طرحی که در انداختند. انشاءالله این وضعیت به همیشه که ادامه پیدا کنه. قرار ما کماکان ساعت 3 بعد از ظهر تا حد اکثر 6 و نیم دیگه با نماز تمومش بکنیم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. من که دارم شما با دکتر مشکل دارید.
مشکل